اوراسیای شمالی، خاورمیانه، جنوب آسیا، اروپا، آفریقا، خاور دور، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و استرالیا به صورت آنلاین یا همون برخط برگزار میشه. تیم نئوژن از دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در این رقابت قهرمان شدن و تا نوامبر امسال راهی مسابقات جهانی میشن. بعد از نئوژن از دانشگاه شریف، تیم‌های جوراسیک از دانشگاه آمریکایی رئیس الخیمه امارات، کربن از دانشگاه سلطان قابوس عمان و تریاسیک از دبل آی تی یعنی همون مؤسسه فناوری هند به ترتیب موفق به کسب مقام‌های دوم تا چهارم شدند. گفتنیه مرحله منطقه‌ای پتروکاپ 2023 دهم و یازدهم خرداد ماه برگزار شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره طراحی و ساخت قطعات صنعتی از طریق ثبت برخط یا آنلاین سفارشه. یکی از شرکت‌های دانش بنیان ارائه دهنده خدمات با راه اندازی پلتفرمی اقدام به طراحی و ساخت قطعات صنعتی کرده. غزاله بهزادپور مدیر بازاریابی یکی از شرکت‌های دانش بنیان تولید قطعات صنعتی را از زمینه‌های تحقیقاتی این شرکت نام برده و گفته که دستگاه‌های جراحی و غیره نیاز به یک سری قطعات صنعتی دارند که این شرکت اقدام به طراحی و ساخت این قطعات بر پایه آلومینیوم، برنج، استیل و غیره کرده. برای این کار سامانه آنلاینی رو پیاده سازی کردیم که مشتریان بدون خروج از محل کارشون از طریق این سامانه میتونن فایل سه‌بعدی قطعات مورد نیاز خودشون رو بارگذاری و ثبت سفارش کنن. در صورتی که مشتریان نمونه قطعات مورد نظر خودشون رو نداشته باشن، ما بر اساس ویژگی‌های مد نظر اونها اقدام به طراحی قطعه می‌کنیم. قطعات سفارش شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن طراحی ساخته و ارائه میشن. مدیر بازاریابی این شرکت مزیت اصلی این شرکت رو دارا بودن یک مجموعه کارگاهی دونسته و یادآور شده که از این طریق بسته به ویژگی قطعه ما بهترین قطعه سازان رو شناسایی می‌کنیم و ساخت قطعات رو به اونها سفارش می‌دیم. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که محقق ایرانی موفق به دریافت مدال طلای آکادمی مخترعان اروپا شده. مدال طلای آکادمی مخترعان اروپا در جشنواره تکنوفست 2023 به یک محقق ایرانی رسیده. دکتر سودابه داوران موفق به کسب مدال طلای آکادمی مخترعان اروپا شده. ایشون قبل از این هم عنوان اولین زن دنیا در کسب مدال علمی یونسکو در نانوفناوری رو به دست آورده بودن. نانوالیاف حاوی داروهای آنتیبیوتیک و عصاره‌های گیاهی ضد میکروبی برای درمان زخم‌های عفونی مقاوم به آنتیبیوتیک عنوان طرح تحقیقاتی دکتر داورانه که در جشنواره تکنوفست 2023 مقام اول رو کسب کرده. تکنوفست یکی از مشهورترین مسابقات در 39 حوزه مختلف فناوری از فضا تا هوش مصنوعی و البته فناوری‌های گردشگری و سال 2022 رشته‌های جدیدی مثل فناوری‌های متناسب با افراد توانیاب، فناوری‌های گردشگری مثل بات‌های سفر یا چت بات‌ها و گجت‌های پوشیدنی به اون اضافه شدن. هدف از برگزاری تکنوفست ایجاد آگاهی در اذهان عمومی نسبت به پیشرفت‌های حاصل در رابطه با فناوری‌های پیشرفته و کمک به جوانان فعال در این حوزه است. جشنواره تکنوفست با مشارکت خیلی از سازمان‌های دارای نقش مهم در توسعه فناوری ملی هر ساله از 27 آوریل تا اول می در ترکیه برگزار میشه.
میرسیم به صفحه سلامتی پزشکی این مجله. میخوایم از بیماری کیست هیداتید بگیم. کیست هیداتید کبد یکی از بیماری‌های انگلی شایع در ایران است. این بیماری بین دام و انسان مشترک است. از احشاء دام‌های اهلی مثل گوسفند توسط موجوداتی مثل سگ به سبزیجات منتقل می‌شود و تخم آن انگل ممکن است در سبزیجات باشد. کیست هیداتید یک انگل است که از طریق دستگاه گوارش وارد بدن انسان می شود که راه انتقال آن تخم انگل در سبزیجات آلوده است. آقای دکتر جمال میرزایی متخصص بیماری های عفونی در این زمینه توضیح می دهند.
امروز می خواهم در مورد کیست هیداتید صحبت بکنیم. یک بیماری انگلی مشترک بین انسان و دام هست که عاملش نوعی کرم هست به اسم تنیا اکینوکوک که نوعی از اون به اسم اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیماری کیست هیداتید هستش. این کرم میزبان اصلی و میزبان واسطی داره که میزبان اصلیش سگ و سگسانان هست و میزبان واسطی داره که حیوانات اهلی و احشامی مثل گاو و گوسفند و بز هستن و این وسط انسان نقشش یک میزبان واسط تصادفی هست که حالا در چرخه‌ای که عرض خواهم کرد توضیح میدیم که چجوری میشه که انسان مبتلا میشه. اگر از لحاظ آماری بخوایم در موردش صحبت بکنیم، این بیماری در نقاط مختلف دنیا شیوع متفاوتی رو داره، ولی بیشترین شیوعی که گزارش شده تو همین کشورهای جنوب روسیه، کشور خودمون ایران، توی نواحی از آفریقا، بلغارستان و شرق مدیترانه این بیماری شیوع بیشتری رو داره. از لحاظ آماری در مورد مبتلایان به این بیماری در حال حاضر حدود 1 میلیون نفر در دنیا مبتلا به کیست هیداتید هستند. این کلیاتی هست که در مورد کیست هیداتید خواستیم بگیم. کرم بالغ این عامل این بیماری که همون تنیا اکینوکوک هست در داخل روده سگ و سگسانان زندگی میکنه، رشد میکنه و تخمهای این کرم از طریق مدفوع سگ دفع میشن. دفع مدفوع مساویست با آلوده کردن محیطی که سگ داره توش زندگی میکنه، بنابراین خاک و گیاهان و رستنی های اون منطقه رو به این تخم آلوده میکنه. این تخم متاسفانه دوام زیادی هم در طبیعت داره و میتونه مدت طولانی باقی بمونه و از بین نره. حالا کافیست که احشامی که تو اون منطقه هستن بیان از سبزیجات و علف اون ناحیه استفاده بکنن و همزمان با ورود این مواد غذایی به داخل سیستم گوارشیشون این تخم ها رو هم که آلوده شده تو سبزیجات با اونا وارد روده هاشون بکنن. وقتی تخم وارد روده میشه، حالا چه در انسان چه در حیوانات، این تخم نوزاد بالغ یا همون کرم نابالغش از داخل تخم خارج میشه و دیواره روده رو سوراخ میکنه. از طریق سوراخ کردن دیواره روده وارد گردش خون و سیستم لنفاوی ما میشه. حالا دیگه این نوزاد میتونه به نقاط مختلف بدن دسترسی پیدا کنه و میره نقطه های مختلفی، ارگان های مختلفی رو آلوده میکنه که میتونه کبد باشه، میتونه ریه باشه که این دوتا بیشتر شایع هستن، میتونه نقاط دیگری مثل استخوان، پانکراس، قلب، نقاط دیگر رو درگیر بکنه و ایجاد بیماری کیست هیداتید رو بکنه. دوتا راه اصلی برای انتقال این بیماری هست که باز اصلی ترین راهش مصرف مواد غذایی همون سبزیجات و سیفیجاتی هست که آلوده به این تخمی هستش که تو اون منطقه به علت دفع مدفوع سگ آلوده شده اون سبزیجاتمون. راه دوم اینه که تماس مستقیم با خود سگ آلوده داشته باشین و یک تصور اشتباهی که ممکنه بعضی داشته باشن اینه که یک فرد دیگه کیست هیداتید داشته باشه نگران هستن اینکه نکنه به ما هم منتقل بکنه. نکته مهم همین هستش که انتقال انسان به انسان در مورد این بیماری وجود نداره و نگرانی از این لحاظ نداریم. شایع ترین جایی که درگیر میکنه که در دو سوم موارد کبد که باز در کبد معمولا لوبه راست کبد درگیر میشه. وقتی که این کیست بعد از مدتی رشد میکنه، سالها میگذره، این اثر فشاری بزرگ شدن این کیست در داخل کبد ایجاد درد در زیر دنده های سمت راستمون میکنه که محلی است که کبد هست. ممکنه بزرگی کبد رو در معاینه هم متوجه بشیم و کنار این به خاطر اثر فشاری ممکنه که باعث انسداد صفراوی بشه، باعث زردی در بیمار بشه. اینها در کنار تهوع استفراغ مریض رو به سمت پزشک میکشونه و بعد در بررسی های تشخیصی متوجه بیماری کیست هیداتید میشه. حالا در کبد چند تا نگرانی وجود داره. یکی این که ممکن این کیست پاره بشه به داخل فضای صفاقی و ایجاد عفونت های داخل شکمی رو بکنه. ممکنه همین کیست به علت مجاورتی که با پرده های جنبی و ریه داره بیاد وارد پرده های جنبی و ریوی بشه و اینجاد بیماری های ریوی و علائم تنفسی بشه و ممکنه که این کیست در اثر پاره شدن عفونت باکتریایی ثانویه روی اون سوار بشه و ایجاد آبسه های کبدی چرکی بکنه که مریض ممکنه با تب بالا و علائم آبسه کبدی مراجعه بکنه.
با امید به رضایت شما از این برنامه ازتون خداحافظی میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
جهانی دارم این روزا، یه حال تازه‌ای داره، دلم راهشو گم کرده، جهانم خوابو بیداره، دلم با هر تپش داره، یه عهدی با تو میبنده که تا وقتی نفس داره به چشمای تو پابنده.
افق نور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. نام او که آسمان انسانیت رو با 14 خورشید هدایت زیبا و نورانی ساخته. دوستداران خاندان پاکی و مهربانی، عاشقان محمد و آل محمد، سلام. بیست‌ونهمین خانه تقویم خرداد ماه مقارن شده با سال روز شهادت حجت نهم خداوند، نیوه دل امام رضا جواد الائمه، حضرت امام محمد تقی علیه السلام. در آغاز ویژه برنامه به افق نور، تسلیت ما رو در عزای این امام همام پذیرا باشید. روز شهادت امامیه که فضائل انسانی فراوانی داشتن، اما از بین همه القاب بیشتر به جواد مشهور بودن. جواد یعنی کسی که بسیار بخشنده است، کسی که چیزی مانع از بخشش او نمی شود و ناسپاسی و نافرمانی طرف مقابل تأثیری در بخشش او ندارد. امروز بیایید با هم به این نکته و سوال مهم فکر کنیم که بنابر تعریفی که از جواد خدمت شما ارائه شد، ما خودمون چقدر بخشنده ایم، چقدر اهل جود و سخاوت هستیم. و ما راه‌های ارتباطی شما با ما، شماره تلفن های 220-486 و 220-5009، شماره سامانه پیامکی ما 30900. باز هم فرارسیدن سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو به همه شما میهنان عزیزم تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
یه حرم که خونه ماه قلب ماست، یه حرم که خونه خورشید دنیاست، یه حرم که ورودیش باب المراده، یه حرم که ورودیش باب الجواده، یه حرم که خونه ماه قلب ماست، یه حرم که خونه خورشید دنیاست، یه حرم که ورودیش باب المراده، یه حرم.
مرحوم استاد کافی.
امام جواد 25 سالش بود، امان از دشمن خانگی. زنش دختر عبدالله مأمون ام الفضل بود، شوهرشو مسموم کرد. وقتی آقا رو زهر داد، در حجره رو به روی آقا بست، هی صدا می زد ام الفضل جگرم از تشنگی می سوزه یه شربت. آقا میون حجره ناله می زد، ام الفضل در سید صدای ناله آقا به گوش همسایه ها برزد، تا شهری که آده و جن بشه به ام الفضل بد بگه، برای که صدای ناله آقا به گوش همسایه نرسم، اینا نجیب به کنیزاش گفت بیان پشت در اتاق بنشینین دست بزنی. پسر فاطمه دارن ناله میگونم، اینا کف میزنن آی غریب آقا، مظلوم به زر فاطمه. یه وقت دیدن صدای ناله آقا دیگه نمیاد، اما صدای ناله شما شیعه ها بلند بشه امشب. ام الفضل دستور داد در اتاق و واگردن، یه وقت دیدن آقا بالا به تشنه جان داده. آیا دستور داد شیعهاشو خبر کنین بیان جنازشو بردارن؟ نه به خدا، این ملعون دستور داد به غلامانش بدن آقا رو بالای بام ببره. سه روزم بدن بالا بام بوده. یه روز یکی از شیعه ها اومد در خونه ام الفضل رد بشه، نگاه کرد طرف بام خونه، دید یه مش کبوترا بالاشونو به هم داده، مثلی که یه چیزی رو سایه کرده. یه وقت در خونه وا شد، یه کنیز بیرون اومد، صدا زد کنیز بالو بام چیه؟ گفت مگه نمدونی؟ گفت نه. گفت بالای بام بدن میوه دل زهرا جواد الامس صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
خیلی متشکرم که با به افق نور رادیو ایران امروز به مناسبت سالروز شهادت امام محمد تقی علیه السلام همراه هستید. امروز در مورد بخشندگی صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم که شما چقدر اهل این صفت هستید، حتما پاسخهای خودتون رو با ما در میون بذارید. متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. انشاءالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 28 تا 34 سوره مبارکه احزاب با صدای قاری ممتاز و بین المللی کشورمون استاد احمد ابوالقاسمی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و رضای عزیز و عرض سلام و ادب محضر همه شنوندگان و ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب. طاعات و عبادات همه عزیزان قبول درگاه حق باشه.
الهی آمین. خیلی خوشحالیم که حاج آقا در خدمت شما هستیم. بشنویم نکات آیات 28 تا 34 سوره مبارکه احزاب رو از زبان جناب علی، در خدمتیم.
بله، آیه 33 رو من اگر اجازه بدید بالخصوص راجع به صحبت کنم، چون فرصت زیادی میطلبه بررسی همه آیات رو. این آیه در واقع مقطع دوم آیه خیلی برای ما زیبا، جذاب، شنیدنی و همیشه تر و تازه است و بسیار بهجت آفرین و سرور آفرینه برای همه محبان اهل بیت، که به این جهت به این آیه آیه تطهیر گفته شده.
بله.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی خداوند چنین اراده فرموده که از شما اهل بیت هر ناپاکی رو از بین ببره و شما رو تطهیر کنه. چه پاک کردنی، خدا خودش شما رو تطهیر کنه از همه آلودگی ها و ناپاکی ها. خب به این آیه آیه تطهیر گفته میشه، یکی از فضائل بی‌نظیر اهل بیت. فقط نکته‌ای که داره اینه که در خلال سفارشات و دستورات الهی به همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امهات المؤمنین اومده. بله. این آیه قبلش فرماد و اقمن الصلاه، نماز رو به پا دارید ای خانم های پیامبر، و آتین از زکاه، و زکات رو هم بدید، معلوم میشه که اینا برای خودشون اموال مستقلی هم داشتن، بگن که زکات بهشون تعلق نمیگرفت. و اطیعن الله و رسوله، و از خدا و رسولش اطاعت کنید. یعنی هر کسی نیاز به این اطاعت داره، همسران پیامبر بیش از دیگران. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. با اینکه لحن قبلش همه جمع مؤنث هست، اما اینجا میبینیم که ضمائر تبدیل میشه به جمع مذکر. لیذهب عنکم و یطهرکم. اینجا دیگه اگر میخواست طبق روال قبل باشه میشد لیذهب عنکن،
درست،
و میشد یطهرکن. اینجا چون یه التفاتی اتفاق افتاده، یک تغییر ضمیری و تغییر خطابی رخ داده، معلوم شد که خداوند تبارک و تعالی مرادش از اهل البیت کسانی غیر از همسران پیامبر هست. و جالب، خود همسران پیامبر هم هیچ کدومشون ادعا نداشتن که ما جز اهل البیت هستیم، و همیشه این اهل البیت محل سوال و به هر حال یه نوع درگیری ذهنی بر دیگران بوده که مصادیقش کیا هستن. و در روایات مختلف و متعدد داریم که کسانی در شرایط و مکانها و زمانهای متفاوت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله راجع به مصادیق این اهل البیت سوال فرمودن و همیشه جواب یکی بوده: حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، ولا غیر، حتی زینبین هم نبودن.
درست.
همینا فقط. اینا مصداق این تعبیر اهل البیت هستن. و جالب، بعد از نزول این آیه داریم در سیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که ایشون مدت‌ها برای نماز صبح می‌رفتن در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها می‌ایستادن و صدا می‌زدن الصلاح الصلاح یا اهل البیت، بعد این آیه رو تلاوت می‌فرمودن که کاملاً برای مردم واضح بشه مصداق این آیه و تعیناً اون کسانی که خداوند مرادش هست از اهل البیت این خانه هستن، اهالی این خانه. حالا بعدش هم باز خطابا برمیگرده به زنان پیامبرها. جالبه: وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. یاد کنید آنچه که تلاوت میشود در خانه های شما از آیات الهی و از حکمت. چون به هر حال پیامبر بخشی از نزول آیات در خونه همسرانشون بودن که آیه نازل میشده،
بله.
یا خودشون تلاوت میکردن در حین نماز، در حین تلاوت قرآن اونها میشنیدن. قرآن میفهمد شما باید مبلغ باشید ها. پس قرآن با تبلیغ کردن، مخصوصا تبلیغ دینی، خانم ها هیچ مشکلی نداره، بلکه دستور میده. فهمید اینا یاد بکنید، برای دیگران بازگو کنید که آیات الهی چی بوده، حکمت چی بوده. و این نکته به نظر من نشون میده که حضور زنها در جامعه اشکالی نداره، منتها با رعایت موازین. چون آیات قبلم لا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا اشاره به همین نکته داره که اگر بیرون حضور پیدا میکنید با اون وضعیت زمان جاهلیت که کاملا متبرجانه بوده، بیهجاب بوده، مکشوفه بودن، با یه وضع خیلی بدی حضور پیدا میکردن، اونجوری نباشه. پس اصل حضور اشکالی نداره، بلکه گاهی اوقات لازمه، اما نحوه حضور اینه که سراسر حیا و عفاف و رعایت موازین.
حالا
خدا به هممون توفیق بده عمل به این آیات رو با اونس بیشتر با قرآن.
انشالله. خیلی متشکرم حاج آقا پویا، استفاده کردیم، از جناب عالی التماس دعا داریم. با شما خداحافظی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. پس از شنیدن نکات آیات 28 تا 34 سوره مبارکه احزاب توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای قاری ممتاز و بین المللی کشورمون، استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها.